أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی صولات الازالیل. امروز به لطف خداوند خطبه 215 رو بررسی میکنیم. والله لأن ابیت علی حسک سعدان مسعدا او اجرف الاغلال مسفدا احب الی من ان الغى الله و رسوله يوم القيامه ظالما لبعض العباد. به خدا سوگند اگر بیتوته کنم شب را به صبح برسانم، علا حسک سعدان، حسک یعنی خار، بر روی خار سعدان مسهدا یعنی مسهرا بیدار، شب رو تا صبح روی خار سعدان بیدار بگذرانم و بکشونن من رو روی خار، این تعبیریه که تو روایت دارد که کافر را روز قیامت چنین میکنند. یؤمر بالکافر یوم القیامه، روز قیامت دستور داده میشود که کافر را که فیوسحب علی سعدان بکشانن بر روی خار سعدان. اگر من رو شب تا صبح روی خار سعدان بکشانند، او اجرف الاغلال یا به قول شنجیر مصفدا یعنی مقیدا ببندند و بکشانند، احب و الی بیشتر دوست دارم، من ان القى الله این که خدا را و رسول خدا را روز قیامت ملاقات کنم در حالی که به بعضی بندگان ظلم کرده باشم. کافر باشم بهتر از این است که ظالم باشم. کافر رو میکشونم به روی خار سعدان، ظالم هم باید جواب خدا رو بده هم جواب مردم مظلوم رو بده. کافر آنها با خدا کنار، به جواب خدا رو فقط میخواد بره. روز قیامت روزیست، قرآن میفرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، یه انسان فرار میکند از برادر، مادر، پدر، رفیق، فرزند. آیه دیگر یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئاً، یک روز یه دیگر رئیس به درد نمیخورد، به خاطر رئیس هر کاری انجام میدن. اونجا رئیس وجود ندارد، اونجا رفیق و فرزند و پارتی بازی و لوس بازی و چاپلوسی، اونجا هیچ به درد نمیخورد، بیچاره از طرف. اگر من را بر روی خار سعدان بکشانند، به قول زنجیر ببندند و بکشانند، بیشتر دوست دارم که خدا و رسول را روز قیامت ملاقات کنم ظالما لبعض العباد، در حالی که به بعضی بندگان ظلم کرده باشم. و غاصبا لشیء من الختام، در حالی که غصب کرده باشم چیزی از این هیزومای دنیا را. ختام بی ارزش، هیزوم رو میشکنه، و هم نه هیزومای مثلا نازک، نه هیزومای زخیم رو میشکنه، برو بگن خدا من بخوام دنیا ما گرم بکنم. یک فرض اینه که خب همین که ما تصوری داریم، یعنی انسان رو خار سعدان بکشونن به قول زنجیر، یه فرضش هم تو دوزخه. وضع ظالم بهتر از وضع کافر نیست دوزخه. و کیف عدل معهدن، منطقش، من چگونه ظلم کنم به کسی، لنفس، برای منفعت کی؟ منفعت نفسی که یسر و للبلا قفولها، به سرعت می رود به سوی پوسیدگی، برمیگردد به سوی پوسیدگی. و یطول فی الثرا حلولها، و مدت طولانی در خاک حلول میکند و باقی میماند. به نفع روحمون که نیست، به نفع این بدنی که نمیماند. خب چی شده حضرت اینجوری آغاز میکند با این مقدمه؟ چه اتفاقی افتاده؟ قرار چی بشه؟ چه ظلمی میخواد بشه بعد؟ اینجاست که جران عقیل را مطرح میکند. والله لقد رأيت عقيلا وقد املق، به خدا قسم عقیل را دیدم در حالی که فقیر شده بود. دلیل فقرش هم این بود، یه آدم کریمی بود، خیلی بزن و بخشش که یک کمی هم میگه در به بچه ها. حالا فقیر شده نزد علی علیه السلام هم بده، میگه من قرضم رو بیا بده، میگه اینجور نشد دیگه. کسی که پول داره بعد بزن و بخشش افراطی میکند، بعد میگه به بیت المال به من بده، تو رو میخوای از بیت المال بگیری پس کمتر بخش و بزن و بخشش بکن. علیه السلام رفت به دیدن عقیل. عقیل یکم این نان و نمک داشت، نابینا هم بود. گفت علی جان ببین همین نان و نمک رو داریم. حضرت هم بود نعمت خداست، شکر کن. گفت خیلی خوب، قرضامو چی؟ قرضامو میدی؟ گفت ندیه. گفتم قرض چران؟ قرضش این بوده، من چی قرض تو بدم؟ به مزبیتون من بیام قرض تو رو بدم. ولی خیلی دوستش داشت عقیل. خوب بدونیم که ابو طالب چندین فرزند داشت، یکی طالب بود اسمش، بزرگتر از عقیل بود 10 سال. عقیل بزرگتر بود از جعفر 10 سال. جعفر هم از حضرت علی علیه السلام بزرگتر بود 10 سال. عقیل برادر بزرگ بود، 20 سال از علی علیه السلام بزرگتر بود. خیلی هم حضرت علی علیه السلام دوستش داشت. فرمود یه روزی به حضرت رسول گفتم عقیل را شما دوست داری؟ و خیلی دوستش دارم. چرا؟ به خاطری که باباش پدرش ابو طالب رو خیلی دوست داشت، به دلیل دیگر که کلی از بچه ها و نسلش در کربلا شهید میشن. برادر بزرگتر کریمانه خرج کرده، فقیر شده. خب حضرت که آب پاکی میریزه به دستش، نه خبر نیست، حساب و کتاب داره. حالا یه وقتی یک شخصی به قرض افتاده بیت المال کمکش میکند، اما کریمانه میاد بزن و بخشش میکند، به بیت المال بگه بده، نه تو چیزی نیست. اما این بار که اینجا رو مطرح میکنه چیز دیگریست. عقیل آمده سا، یعنی 3 تا 10 سیر از 3 کیلو کمتر، 3 کیلو 40 سیره، سا 3 سیره، 3/4 سه کیلوست. میگه اینقدر که اندوم میخواست. عقیل را دیدم در حالی که فقیر شده بود، به خاطر اون بزن و بخشش هایی که کرده بود. حتی استماحنی من برکم سا، اونقدر فقیر شده بود، درخواست کرد از من از گندم شما 1 سا، کمتر از 3 کیلو. و رأیت سبیانه شعث الشعور، من دیدم بچه هایش را، موهاشون به هم ریخته بود، غبر الالوان من فقرهم، چه رنگشون غبارآلود شده بود از فقر، که انما سودت وجوههم بالاظلم، گویا چهره هاشون رو با اظلم، یک ماده بود که رنگ میکردن، با ماده رنگین رنگ کردند. و آمدنی مؤکدا و کرر علی القول مرددا، هی آمد و رفت و تأکید کرد و تکرار قول کرد، هی آمد و رفت، آمد و رفت، چون مکرر بود. عرض کردم سی و حضرت اصرار میکرد، رفتد منزلش میگه آقا من وام دارم بدید به من. حضرت هم بود برادر یک پیشنهاد، زور وقت نماز این بازاریا میرن مثلا نماز یک صندوق وسط گذاشتن، اموالشون اونجا نگهداری میکنن، رفتن نماز دیگه ما میزنیم صندوق رو میشکنیم از پول بهت میدم. گفت برادر چی داره میگه با ما؟ یه حرفا با ما میزنیم؟ ببین سر مسیر تاجر ها میگه یک تاجر رو خفتش میگیریم خلاصه پولاش رو برمیداریم بهت میدیم. گفت برای در یه حرفا نزن به من. گفت خب اشکال داره نه؟ من از بیت المال بدم که همه مردم درگیر من باشن او اشکال ندارد. حالا اینجوری یک دوتا بازاری پولدار رو شما تیغ زدی. هی آمد و رفت. ولی اینجا سر 3 کیلو بیشتر رو این اصرار داشت و فکر میکرد که خب حالا محتاج است و فقیر است و 3 کیلو 3 کیلو این کمتر، یک ساگندم مگه چقدر میشود؟ یک وعده غذا هم نمیشود، نان خالی نمیشود. فاسقیت و الیه سمعی، من کشوندم به سوی او گوشم را. فذر نعنی ابیه و دینی، گمان کرد دینم را به او میخواهم بفروشم. پارتی بازی یعنی دین فروشی. در روایت از شر و ناس من با دینه به دنیا، بدترین کس آن است که دینش رو به دنیایش بفروشد. و شرون من از او بدترم هست من با دینه به دنیا غیره، کسی که دینش رو برای دنیای دیگران بفروشد. و تبع و قیاده و مفارقن طریقتی، فکر کرد که من پیروی میکنم از اون افساری که به دست گرفته و جدا میشوم از مسیرم. فاحمیت له حدیدتن، من داغ کردم. له به نفعش بود، آهنی را. چرا حضرت علی داغ کرد؟ حتی حضرت میگه من نزدم به دستش، نزدیک کردم. همه کار را چرا کرد؟ وقتی به نفعش باشد میشود. اونم علی علیه السلام است. میپرسن آقا این بچه رو که گوشش رو سوراخ میکنن، این دختر رو اشکال نداره پدر مادر گوشش رو سوراخ میکنن؟ جواب نه، کمال است برای میخوان گوشواره به گوشش کنند. خب یه آهن داغ کردن هم مثلا میگه کمالشه، بذار بفهمه دارش نیست مثل که. به احمد و دهو حدیدتن، من آهنی را به نفع او بود داغ کردم. ثم ادنی تو من جسمه، نزدیک جسمش کردم، نزدم ها لیعتبره بها، خواستم عبرت بگیرد، یکم عبور کند با این حرارت رو ببین، یاد حرارت قیامت بیفت، عبور کن به اونجا. فضج وجی جدیدن فن من علم ها، یک ناله شبیه اون کسی که درد میکشد، مریض شده از درد این آتش، چون کورا زیاد اعتیاد میکنن. تا دید حرارت به دستش نزدیک شد نمیدید دیگه، دادی زد. و کاده ان یحترقه من میسمه ها، نزدیش بود به سوزد از افروختگی آن. فقلت له، من گفتم به او، سکلت که فواکل. ببینید تعبیراتی در نهج البلاغه هست، سکلت که فواکل، سکلت که امک، تو روایات میبینید حبلت که الهبول، یا چه مناش؟ مثلا به عزاد بنشینن، مادرت به عزاد بنشین، این چه معناش؟ در لسان العرب جلد 11 صفحه 88 تعبیر قشنگی آورده، میگه اراد اذا کنت هاکذا فالموت خیر لکه لالا تزداد سوءا. که میگه خب مادرت به عزاد بنشینه، یعنی آدم بمیره مادرش به عزاش بنشیند، بهتر از این که از این مسیر بیاد، عمر آدم تموم بشه، بهتر از این که اینجوری زندگی کند به گناهاش افزوده بشود. این معنیست که در لسان العرب آمده، البته جای دیگر هم آمده، یعنی عمرت کم میشود. یا آقا 20 سال از حضرت علی علیه السلام سنشن بیشتر، پس گاهی وقتا که گفته میشود یعنی این کارا رو نکنید، شما جوانید عمرتون کم میشود. گاهی وقتا هم به این معناست که الان یادن زندگی را آدم میخواد چکار کند، آدم بمیرد بهتر از اینکه توی خط قرار بگیرد. این بحث نفرین و این حرفا نیست، این یک ادبیاتی بوده در زمان خودش. فقلت له ثکلت که ثباکل، من به او گفتم عقیل، گریه کنند برای تو گریه کننده ها. یعنی چه عمر دیگه؟ کار آدم به جایی برسد یه خسته بشه آدم از زندگی، این قرار بشه از بیت المال بخواد اینجوری بردارد. یا عقیل اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه. عقیل ناله میکنی از آهنی که داغش کرده است انسانی به بازی، و تجرنی الان نار سجرها جبارها لغضبه، من را میکشانی به آتشی که برافروخته آن را خدای جبار با غضبش. اتئن من الاذا، تو ناله میکنی از آزاری کوچک، ولا ائن من لذا، من از شعله جهنم، لذا اصلا یکی از اسماء جهنم هم هست، من از اون ناله نکنم. نه عجب من ذالک، از این عجیبتر هم از جریان اشعث ابن قیس. قبل از این که بپردازیم به جریان اشعث ابن قیس، خوبی رو بگیم. عقیل یک دیداری با معاویه داشت. این دیدارها به این معنا نبود که به اون طرف پیوسته، نه اصلا، رفت آمدهایی بوده، حرفای رد و بدل میکردن، علایدن در حال جنگ هم که شده علایدن این پیام به هم دیگر میفرستن. عقیل هیچ وقت با معاویه نبوده است. بعد اما معاویه فرصت طلبی کرد. این بار که عقیل را دید، فرحب بهی معاویه و سر به وروده، خیلی خوشحال شد و خوش آمد گفت و بفرما بود. خب کیفه ترکت علیه، خبرها رو شنیده بود. خب گفت بگو ببینم از اونجا می از علی چه خبر، با تو چه کرده است؟ گفت الا ما یحب الله و الا ما یحب الله و رسوله، من از جای علی آمدم دیدم کاراش یک جوری یک خدا پسند و رسول پسند است. معرفه تو که الا ما یکره الله و رسوله، ولی اینجا که آمدم میبینم که تو کارات به جوری است که خدا و رسول خوشش نمیاد. معاویه ناراحت شد، گفت اگر نبود که به دیدن ما آمده بودی، لردت تو علیکه جواب و مهمان آمایید، ولی جواب تو بهت میدادم، جوابی که درد بکشی، آزار ببینی. بعد معاویه اینجا زود بلند شد، چون خیلی حاضر جواب بود عقیل، دیدن باز یک جواب میده، زود بلند شد دور شد. بعد یک مقداری هدایای زیاد آورد برای عقیل و گذشت. فردا شد در یک جمع میگو ازش بپرسم همین سوال رو که کیف ترکت علیه، از علی جدا شدی، علی چجوری بود، ببینیم این هدایای گران قیمت یک کمی عوضش کرده برو یا نه. فردا گفت بیا ببینم، این همون عبارت رو گفت، کیف ترکت علیه اخاک، اخبیتونه که شما رها کردی جدا شدی از او، در چه حالی بود؟ گفت ترکته خیرند نفسی منک و انت خیر لی من. بله، او شخصیتش رو نفروخ، فکر شخصیتش بود، ولی تو شخصیت تو رها کردی. بعد معاویه گفت ما تغییر کرد ایام و لیالی، مثل که اتفاقات و روز و شبات رو عوض نمی کنه، تو همینجوری که بودی هستی. بعد گفت اما از تو بذار بگم، ما رو عوض نکرده روزگار، شما رو که عوض کرده. بیا من اسم ببر از اجدادت، از اقوامت، من نسب شناسم تا بگم کی چه کار هست. تو رو عوض کردن، تو که باید به جای اجداد بیام، جو آدم های خراب اینجا هم میدی چه ادعاها میکنی. بله ما عوض نشده، ما از قبل همیشه همینطور بودیم، ولی تو خیلی عوض شدی، از اجداد بگو بگم اونا کی بودن، تو چه شده ای؟ گفت ازم تو علیک لما از امسکت، قسم بد میدم حرف نزن دیگه بابا، هیچی نگو دیگه. کجران عقیب را مطرح میکند، یک سا، حالا بگو 3 کیلو، کم تر بوده، 3 کیلو گندم میخواد. من جواب خدا رو چی بدم، بگم ظلم به مردم کردم. و عجب من ذالک طارق طرقنا به ملفوفت عجیبتر از جریان عقیل این است. طارق به کسی میگن شب در میزند، شبانه شخصی در خانه ما رزد که اشعث ابن قیس باشد. اشعث ابن قیس آدم خوبی نبود، دخترش امام حسن را کشت، پسرش عقیل را دستگیر کرد، چه مسلم ابن عقیل را دستگیر کرد، در سهرهای کربلا علیه امام حسین بود. همان اسکری علیه السلام در نهج البلاغه دارد نه شغل ای فیه اونقه که امانه، شغلی که تو داری امانت است، این طعمه نیست. این آقای اشعث آمده در خانه حضرت علیه السلام در زده شبانه، بعد یک بسته‌بندی معجون آورده به حضرت. عجب من ذالک، عجیبتر از جریان عقیل این است که شبانه در خانه ما را آقای زد، یعنی اشعث ابن قیس، به ملفوفتن با یک بسته‌بندی، فی وعاها در ظرف آن، و معجونتن و معجونی که شنعتها، حالم به هم خورد که انما اجنت بریق حیتن، گویا این معجون معجون شده بود با آب دهان مار، او غیرها یا استفراغ مار، حالم به هم خورد. فقلت، و من گفتم، یعنی چی برای من آوردی؟ اصلتون سله است. ببینید دو معنا دارد سله. گویی مثلا قوم خیش سله رحم، مثلا سله رحم، شما که قوم ما نیستی. سله یک معنی دیگه هم دارد. ببینید اگر یه سله از ماده وصله، اگر رشوهی به قاضی بدن اسمش رشوه است، به غیر قاضی بدن ای ما میگیم رشوه، رو چی بهش سله، یعنی میدن که به جایی دست پیدا کنن، وسته به جایی بشن. خب چی بر ما آوردی؟ اصلتو بر دو منش قوم خیش مایی که نیستی، یا نکنه کاسه آمده به جای قده برگرده، شما میخوای خود به جایی وصل کنی، آره هم زکاتون هم صدقه، یا نکنه زکات است یا صدقه است. فذلک محرمون علینا اهل البیت، زکات صدقه بر ما اهل بیت حرام. فقال لا ذا ولا ذاک، گفت نه هیچ کدامش، نه این نه آن، نه سله است نه زکات است نه صدقه است، ولکن ها هدیه. آقا هدیه است، هدیه است. فقلت هبلدک الهبول، هبول به زنی میگویند که بچه هاش همه مرده، یک دانه بچه در روی هم میمیرد. حولت کل حبول، یعنی ثکلت کل امک مثلا، این به همون معنی قبل. یه زندگی چه معنا دارد آقای اشعث ابن قیس؟ به این قیمت دیگه زندگی نمیارزد، آدم بمیرد بهتر است. ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، از کانال دین خدا وارد شده که مرا فریب بده. ای مختبتون، قاطی کرده ای تو، ام ذو جنت، دیوانه شده ای، ام تهجر، هزیان میگویی تو. این حدیث بسیار زیبای امام علی علیه السلام در وسائل الشیعه، ببینید جلد 17 صفحه 94. ایما وال احتجب عن هوائج الناس، هر مسئولی که در حجاب قرار بگیر از هوائج مردم، بابا مسئول باید ارتباط با مردم داشته باشد، ببینه مشکلاتشون چیست. هر مسئول هم هر که باشد قطع ارتباط با مردم کند و نفهمد مردم چه بدبختی میکشند، احتجب الله عنه یوم القیامه، خداوندم نگاهش نمی کند روز قیامت، فاصله هاست بین او، حجاب هاست بین او و خدا، بره و ان هوایجی، خداوندم فاصله می کند از او هوایجش. چطور تو احتیاجات مردم رو ندیدی؟ گرفتاری مردم رو ندیدی؟ خدا هم به گرفتاری ها اصلا نظری نمی کند. برو هر کار میخوای بکنی بکن. ادامه شو ببینید. و این اخذ هدیتن، هر مسئولی که هدیه بگیرد، کان غلولا، این غلول است. غلول به معنی خیانت و قل به معنی قش. یعنی قش چرا میگن قش؟ ظاهرش خوبه، باطنش چیز دیگه است. هر مسئولی هدیه بگیره ظاهرش هدیه است، باطنش خیانت. و این اخذ رشوه فهو مشرک، اگه رشوه بگیره که رشوه مال قاضی است، اون مشرکه، اون اصلا خدا را قبول نداره دو که هیچ. قاضی که هیچ، قاضی که رشوه میگیره که اصلا خدا را قبول نداره. اون دو تا خدا دارد، یکی او که رئیسش کرده یک خداشه، یکی هم همون پولایی که میگیره خداشه، دو تا خدا دارد. ولی خدای ما شرک ندارد که این مشرک دو خدا هست. هر مسئولی که هدیه بگیرد غلول است، خیانت است، ولی ظاهرش هدیه است. گفت این هدیه است. حضرت فرمود از کانال دین و خدا وارد شده که من را فریب بدهی، قاطی کردی، هم مختبتون، هم زوجنتون، هم ترجر دیوانه شده، اجان میگوید و لاحل و اعطی تو الاقالیم السبعه، به خدا قسم اگر هفت اقلیم را به من بدهند، به ما تحت افلاک ها، با آنچه زیر فلک های اون اقلیم هستم، را نسی الله، بیان که اسیان خدا کنم، فی نملتن، در مورد مرچه ای، اصلو به حاجل به شعیرتن ما فعلتو، که پوست جوبی از دهان او بگیرم، من این کار را نمی کنم. به خدا قسم هفت اقلیم را با کواکبش به من بدهند که من ظلم کنم، اسیان کنم، پوست جوی از دهان مرچه بگیرم، من این کار نیستم. این یک کوچکترین گناه تصوری، حالا پوست جوی از دهان مرچه گرفتن که گناه نیست، معلوم جز محرمات باشه، دل حضرت دیرم میبینم. حالا این بحث اصطلاح هفت اقلیم و کواکب رو من توضیح بدم. دوازده برج ما داریم که میگن چون حمل، چون سور و جوزا و سرطان و اسد، سنبل، میزان و عقرب، بعد قوس و جدی و دلو و حوت، این دوازده برج در فاصله های بسیار بسیار دورند. شما ماه رو که میبینید گاهی در عقرب میبینید، گاهی در سور میبینید، گاهی در میزان میبینید، اونقدر فاصله ها دوره. ستاره کنار هم قرار میگیرد، اسمش بسن عقرب، اسمش بسن سور. بعد جریان اینه، این جز سور فلکی است. 88 سور فلکی ما داریم در کل آسمان، اما مسیری که خورشید دور میزند همین مسیر 12 تا سور فلکی است که عرض کردیم اینا. پس این اصطلاحات رو باز تکرار میکنم، گوش کنید. سور فلکی که در آسمان هست 88 است، اما مسیری که خورشید دور میزنه و ماه دور میزنه، این مسیر رو بهش میگن دائره البروج، دائره ای که برج‌ها درش هستند، اکلیپتیک هم بهش میگن. 12 تا برج، این 12 تا برج، هفت ما سیاره داریم، این هم داشته باشید، دو تا از اینها ساعته، دو تا داشت، یکی که نام ببرم، هفت تا سیاره داریم، دو تاش بهش میگن نیره، نور میدهند، یکی ماه، یکی خورشید، هر دو تاش ساعته. بعد مشتری هم سعده، زهره هم سعده، شد چند تا؟ چهار تا. مریخ و زهر نحسه، شد چند تا؟ شش تا. عطارد هم ممتازه، شد هفت تا. هفت تا هم ما سیاره داریم. همین مسیری که خورشید دور میزنه، او شش تا دیگه هم همین مسیره. هم. حالا این اصطلاح که خورشید دور میزنه نیست، ولی اینجوری به نظر میاد. حالا در هر صورت این زمین که دور میزنه، حالا خود البته در سال هم دور میزنه، اون رو بگذاریم رو، هر دایرهش رو شما یک فلک حساب کنید، فلک ما، فلک مثلا مشتری و مریخ و شمس، و اون دور میزنه میشه فلک. پس ما هفت فلک داریم، یعنی این هفت سیاره در دایره البروج برای خودشون دایره‌های کوچکتر و بزرگتری دارن. کوچکترینش چون نزدیکترین به زمینه ماهه، اون دایرهش بزرگترینش که زحل باشه، بزرگترین فلک زحله توی هفته. یه دور که ماه میزنه میشه مثلا یه ماه، یک دور که خورشید میزنه میشه یه سال، یک دور که زحل میزنه میشه 30 سال. دایرهش بزرگتره. خیلی خوب، پس اگر پرسیدن هفت فلک چیست، میگیم همین هفت سیاره که در دایره البروج دور میزنن، همون دایره شو یک فلک حساب کنید، میشه هفت فلک. خب اما این بروج، این برج ها بعضن شرف، بعضیشون هبوط، بعضی مزاج، ما بینش اصلا کار نداریم. یک نگاه دیگه به اینها میشه، به این برج ها بهش میگن اقلیم یا بیت الکواکب بهش میگن، بیت السیارات. ببینید مریخ دو تا از این برج ها خانشه، یکی حمل یکی عقرب. پس حمل و عقرب شد اقلیم مریخ. مشتری اقلیمش قوس و حوت است، زهره اقلیمش ثور و میزان است، عطارد اقلیمش جوزا و سنبله است، زحل اقلیمش بله جدی و دلو است. ایشو چند تا؟ ده تا. مشتری و مریخ و زهره و عطارد و زحل، این پنج تا هر کدوم شد دو تا اقلیم داشتن. خب ماه یک اقلیم داره که سرطان باشه، شمس هم یک اقلیم داره که اسد باشد، شد دوازده، شد هفت اقلیم. بنابراین برای که هفت اقلیم رو بفهمیم باید دوازده برج رو بدونیم. اون دوازده برج بعضی شرف هم برای این سیارات، بعضی حبوط هم، بعضی مزاج، اونو بگذر من بوناش نمیم، بعضی اصلا اقلیم هند یا بگیم بیت هم خانه هند که توضیح داریم. خب شما مثلا ببینید قوس و حوت اینا اقلیم مشتری هستند، خانه مشتری هستند. بعد مشتری باز تو بحث این علوم غریبه، این همه محاسبه داره، این هم حساب میشه. مشتری باز داره مثلا بر علما و بر قاضیان و بر این حرفا دلالت داره، نه هر کدوم چه دلالت هایی دارد. فرمود ببینید این دوازده تا برج که خودش هفت اقلیمه و این هفت هفت سیاره در گردش که میشه هفت فلک، اینا رو به من بدن. خود خورشید در گردشش بحثه طبیعت رو نشون میده، بهار میاد، زمستان میاد، که بکاریم، که برداشت بکنیم، که سفر بریم، بحثه طبیعت که این رو قبول دارن، چون دنیا هم قبول دارن که درخت کاری بشود، که نشود، که برداشت بشود. اما اون کواکب دیگر بحثه دیگه، پیشبینی ها، پیشگیری ها، محاسبات، احتمالات، اینو همه رو حساب میکنن و در تمام ابعاد هم از همینجا محاسبه میشه. یعنی علم رم که با این سر کار دارد و خود نجوم که سر کار دارد، وارد هر میدانی میشه اصلا، به صورت نظارتی، ریاستی، پیشبینی، پیشگیری. یه اگر تمام اینا رو به من بدن که در تمام شونه تو دنیا سر کار داره، به من بگن یا پوست جوی از دهان مرشه بگیر، ما که این کاره نیستی. والله لعوتی تو الاغالیم از صده، به خدا قسم اگر هفت اقلیم را به من بدهند، یعنی دوازده برجی که نام بردیم، که این دوازده برج اینها نگاه اقلیمی دارند، تقسیم میشن برای هفت سیاره. به ما تحت افلاک ها، با آنچه که زیر فلک هاش هستن، فلکش بموند باز احاطه با پایین دارن، این هفت فلک و باز اشارش به طبیعت و بعد مسائل دیگر، پیشبینی ها، نظارت ها، پیشگیری ها، همه رو بدن. ارا انا اسی الله، که اسیان خدا کنه، فی نملتن، در مورد مرشه اصلو باسلب کنم، بگیرم از این مرشه جل و شعیرتن، پوست جوی را، ما فعلت و من این کار را نمی کنم. و این دنیا کم اندی لأحبن من ورقت فی فم جرادت تغذمها، این دنیا شماها در نظر من کوچکتر است، حقیرتر است از یک برگی در دهان ملخی که خوردش میکند. جمیده این برگ را خوردش کرده شکسته، حالا از دهانش یک ذره برگی با ما بدن، از اینم کمتر میارزد به نظر ما. به نظر شما خیلی اینا دنیایی خیلی میارزد؟ عدالت به نظر ما خیلی میارزد؟ اینا چیزی نیست که بیارزد. مال علی ولی نعیم یفنا، علی را چه به نعمت هایی که فانی میشود. فرد با تقوا اینه، رغبته فی ما یبقا، زهادته فی ما یزول. رغبت به چیزی دارد فرد با تقوا که ماندگار است، بی رغبت است به چیزی که از بین می رود. چه برسه به حضرت علی علیه السلام. علی را چه به نعمت های فانی شونده و لذت لا تبقا، و لذت هایی که باقی نمی ماند. نعوذ بالله، پناه به خدا. من ثبات العقل، ببینید ثبت، اصحاب ثبت که در چندین آیه قرآن ما مده، چهار پنج مورد اصحاب ثبت دستور بود که شما شنبه ماهی نگیرید. ماهی هم اتفاق زیاد می آمدن چون بیدیدن کسی کارشون ندارد. اینا می آمدن ماهی ها توجیه می کردن، ما ماهی نمی گیریم اما راه رو بر اونا ما بردیم پشت رو. بعد می رفتن یک شنبه ماهی که در شنبه جمع کرده بودن می گرفتن، توجیه می کردن. پناه به خدا که بخواد عقل من توجیه کرد باشد. بعد هدیه از بگیره، اینو توجیه کریه. در نامه 45 حضرت به عثمان ابن حنیف دارد، فنظر الی ما تقدم، دقت کن دندان بر چه میگذاری. تا ما اشتبه علیه که علمو، اگه یه ذره شبهه هست فلفظو بذارش کنار. و ما ایغنت به تیب وجوهی فنلمن، اگه از هر جهت پاک پاک است برو مصرف کن. ای کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، اینا بحثای رساله است، قبول بره کنار. ما اینجا رساله نمیخوانیم، اینجا نهج البلاغه میخوانیم، اینجا پوسته دین نیست. انما سترنی انکم جلباب و دین، اون چه من علی را حاشیه برده این که دین مشغول به پوسته دین شده. بابا یک دین یک مغزی هم داره، یک باطنی هم داره، یک دین بامزه هم هست. پوستش خیلی عالیه، وظیفه ماست به رساله عمل بکنیم، واجب است. نه اصلا اگه پوست نباشد اون پوستی گردو رو بردیم مغزش خراب میشه و فاسد میشه. ما که حرفی نداریم، ما رساله رو قبول هم داریم، باید هم قبول داشته باشیم، ولی اونه که نهج البلاغه قبول ندارم با اون حرف داریم. در نهج البلاغه میگه باید اگه از هر جهت حلاله دندان بگذار، حواستون باشد. گفت آقا آمده من توجیه بکنم بگم بله حدیه آورده است، انشالله بگم. نعوذ بالله، پناه به خدا، خدای دستم با بگیر. من ثبات العقلی که بخواد عقل توجیه کری بکند. و قبح زلل و زشتی لغزش، زشته بگید کارت بلغزیم، بعد چی جواب خدا رو بدیم، چی جواب مردم رو بدیم. و بهین است این، یعنی منهون است این، خدای از تو کمک میخواد، توجیه کردی من نکنم. بس چه بود؟ بس ای که یه ذره به طول مال جا به جا بشه، بر سه کیلو کمتر، سه تا ده سیر گندم از به طول مال بدن به عقیل. چرا بدن به عقیل؟ عقیل هم مثل بقیه وقت تقسیم به طول مال نیست. مگه به همه سه کیلو قراره بدن که به عقیل هم بدن؟ در اون لحظه حضرت از خودش نداشته علای حاله، جا به جا کردن بیت المال، هدیه گرفتن مسئولی. خوبه که با این سخنان حضرت رو داریم که این همه میبینیم تو جامعه بیت المال مالول بیت میشه بلا چکار میکردن. یه همه خلاصه هدایایی که رد و بدر میشود، پورسانت هایی که گرفته میشود، 95% درصد روغن ما از خارج میاد به خاطر پرسانتاش هدایه که آقایون میگیرن و امثالا. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.